ظهور سوره الفجر هشتم، نشان بندگار شاهدان شد. پس از آن دل تپیدن های اروند، خلیج فارس امن و جاودان شد. چه حالی داشتند آن روزگاران، نام عاشقان کربلایی. شکوه پاسداری جاودان شد، سبک باران
شبتون بخیر باشه عزیزان، از اینکه لحظه به لحظه با رادیو نمایش و پخش شامگاهی رادیو نمایش همراه هستید از همه شما سپاسگزاری میکنم. یادنامه رادیو تقدیم میشه به شما با مدت زمان 50 دقیقه.
عالم از ما نقب پرداز است و خاموشیم ما، مردم از ما هوشیارانند و مدهوشیم ما. هیچ کس ما را نمی آرد به خاطر، ای عجب، یاد عالم می کنیم اما فراموشیم ما.
یادنامه رادیو
به نام خدا. سلام، صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید، برنامه یادنامه رادیو. من فریبرز گلبن هستم، در خدمت دوستان بزرگوارمون هستیم. آقای دکتر علی رجب‌لو سلام.
به نام خدا. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما استاد گلبن، همچنین شنوندگان خوب و صمیمی این برنامه، آقای نیکاین تهیه کننده سردبیر برنامه و میهمان عزیزمون
آقای دکتر محمد مهدی لبیبی. سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، به خصوص آقای گلبن رو که ما سالها افتخار دوستی با ایشون رو داشتیم و داریم و جزو مفاخر رادیو هستن. هم تو جناب دکتر رجب‌لو که خیلی خوشحالیم در خدمتشون هستیم. از تهیه کننده و سردبیر برنامه هم تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم آوردن.
آقای دکتر، من دلم میخواد که شروع بکنیم از تاریخ تولد. بله. محل تولد.
بله، عرض کنم که تاریخ تولد 26 فروردین ماه 1341.
بله، ماشاءالله جوونی.
بله، حساب کنیم ببینیم الان چند سال میشه.
بله، چیزی نیست.
بله، خب ماهش ماه خوبیه، چون ابتدای سال تعطیلات نوروزی هم تموم میشه، هم هوا خوبه هم فضا سرسبز. روز بله. تولدم خیلی دوست دارم.
بله،
خاطر
بله.
موقعیتی که قرار گرفته. محل تولدم کرمان هست.
در کرمان.
شهر کرمان، چون ما اونجا زندگی میکردیم با خانواده. تا کلاس سوم ابتدایی من اونجا بودم.
در کرمان.
بله، و بعد از کلاس سوم ابتدایی دیگه اومدیم تهران. تا الان دقیقاً یادم هست که سال 1348-49 بود که ما اومدیم تهران، دیگه تا الان هم اینجا موندگار شدیم. فقط گاهگاهی برای سفر، مثلا برای دیدار اقوام و خیشان، مثلا یه سری میرم و میام و یه خاطرات مبهمی هم از گذشته ها داریم. مثلا یادمه که یه همسایه داشتیم که زرتشتی بود و خیلی آدم خوبی بود.
بله.
خیلی آدم خوبی بود. پسرشون من همبازی بودم، پدر من با ایشون خیلی دوست بودن با هم دیگه، با وجودی که حالا ایشون زرتشتی بود، پدر من مسلمان بودن، ولی رابطه دوستی خیلی صمیمیتی با هم داشتیم و این دوستی باعث شده بود مثلا یادم 21 ماه رمضان این همسایه ما که زرتشتی بود روزه میگرفت، میگفت این به خاطر احترامی که برای حضرت علی قائلا من امروز روزه میگیرم. و این ارتباط صمیمیت دو طرفه بین این گروه ها بود، خیلی همزیستی مسالمت آمیز و جالبی بود. الان فکر میکنم باشه تو مناطق مختلف، چون شهرهای یزد و کرمان اقلیت زرتشتی زیادتر بود به نسبت جاهای دیگه.
خب آقای لبیبی،
بله،
بریم سراغ کار خودمون، رادیو
بفرم،
زندگیمون، خونمون. ببینیم شما اصلا آشناییتون با رادیو چجوری بود؟
آشنایی من با رادیو از طریق آقای دکتر خجسته اتفاق افتاد. بله. علت چنین بود که ما در دوره کارشناسی با ایشون هم کلاس بودیم.
بله.
یعنی توی دانشگاه تهران دوره کارشناسی رو که می‌گذروندیم من بودم و ایشون، خب چند تا دیگه دوستانم بودن.
جامعه شناسی.
بله، جامعه شناسی. دوره کارشناسی با هم دیگه بودیم و خب رفت آمد خیلی زیاد داشتیم، یه علاقه هم بین ما ایجاد شده بود. یعنی بدون اینکه من اصلا بدونم ایشون کجا کار می‌کنه یا ایشون از من اطلاع داشته باشه، یه دوستی خیلی ساده که مثلا دو تا همکلاسی با هم پیدا میکنم، مثلا زورا میرم با هم نهار میخورن یا میرم بیرون.
این قضا جا لبیبی خونگرمه که من نمیدم.
شما لازم دارید،
مثلا من در عرض 30 ثانیه عاشق شدم.
شما لازم دارید،
اوایل دهه 60 بود دیگه تو.
دقیقا بله. بعد این آشنایی خب بیشتر میشد، روزا ما با هم میرفتیم میومدیم و اینا، تا اینکه یه روز ایشون به من پیشنهاد دادن، گفتن که خب من تو رادیو کار میکنم، اگه میخوای یه روزم شما بیا اونجا محیط رادیو رو ببین، ببین شاید شما هم دوست داشته باشیم اونجا با ما همکاری بکنیم. بعد قرار گذاشتیم که یک روز صبح ما بیایم رادیو و بالاخره ببینیم چه
سالی بود دقیقاً. آیل
فکر میکنم 68 69.
بله.
این حدود
پس اون موقع لیسانس نبودین دیگه؟
چرا
لیسانس اون اوایل دهه 60 نبوده؟
چرا چرا 68 تموم شده بود دیگه.
68 پس اواخر دهه 60.
بله بله. بعد دیگه داشته میرفتیم تو دهه 70 دیگه.
مسئولیت آقای خجستون موقع چی بود؟
فکر میکنم
مدیر رادیو تهران. بله.
نه اصلا به مدیر رادیو تهران هم نبودن.
نبودن.
مدیر گروه بودن.
بله.
یعنی یه گروهی رو مثلا گروه اجتماعی بود، همچنین هنوز به رادیو نرسیده بود. مدیر گروه اجتماعی بود که چند تا برنامه بیشتر نداشت.
بله.
مثلا برنامه سلام تهران بود اون موقع، سلام صبح بخیر بود، ببخشید. بله. سلام صبح بخیر بود که
بله.
فریورز کیانم اون موقع گوینده.
بله.
بود.
بله.
و چند تا دوستان دیگه هم بودن که خب خیلیشون الان نیستن دیگه. بعد ایشون دعوت کردن و ما اومدیم و اتفاقا
چه حضور ذهنی داشتی از رادیو قبلا؟ یعنی مثلا با میشنیدید با رادیو تو خونه، زندگی تو محل کار؟
راستش بیرون فکر میکردم مثلا رادیو خیلی محیط رسمیه، خیلی محیط مثلا یه محیط مثل محیط نظامیه.
بله.
مثلا نمیشه وارد بشی، خیلی سخته، جاهایی داری که کنترل میکنن. ولی وقتی اومدم خلاف این رو دیدم، دیدم نه اتفاقا خیلی محیط دوستانه ایه.
یعنی رادیو خیلی... رو میشنیدی، برنامه‌هاش آشنا بودی؟
دقیقاً همینطور. بله بله گوش میکردم، البته نه خیلی زیاد، ولی بله. بعضی از برنامه‌ها رو گوش میدم. حتی قبل از انقلاب اون برنامه کارگاه جاریداله رو ما همیشه گوش میدادیم.
بله.
نمیشد یعنی
مرحوم حمید عاملی.
آره،
و
امکان نداشت که
مثلا شب و شما رادیو اینا.
یعنی واقعا میگم هفته نبود که اصلا ما این برنامه رو نشنویم. اصلا عادت کرده بودیم که حتما باید برنامه رو گوش میدادیم ببینیم بالاخره کارگاه از کجا فهمید و قصه چی بود و فکر میکردیم و خیلی هم برامون جالب بود. یعنی رادیو یک آشنایی ما با رادیو از قدیم داشتیم. خود آقای کیان رو مثلا زمانی که دیدم خیلی برام جالب بود که مثلا صداشو میشنیدم از برنامه، حالا خودش داشتم میدیدم چون تا حالا هم ندیده بودم، اولین بار بود. خب خیلی برام جالب بود، برام محیط صمیمی خیلی خوبی بود. من فکر میکنم که من اونجا اومدم گفتم باشه من میام حتما رادیو، چون فضا فضای خیلی خوبیه. بعد ایشون پیشنهاد داد که اولین کاری که میکنی بیا تو برنامه مثلا نویسندگی بکن.
بله. پس با نویسندگی،
با نویسندگی شروع شد. منتها قبل از نویسندگی هم به نظرم یک هفته فقط اومدیم تماشا کردیم.
بله بله.
شاید بیشتر از یک هفته بود، شاید به نظرم دو سه هفته بود.
همون 68.
دقیقاً. من فقط می اومدم یه جا روی صندلی میشستم و نگاه میکردم، هیچ کار خاصی هم نمیکردم.
بله باید این
فقط این معنی که ببینیم حالا گوینده کیه، تهیه کننده چیه، مثلا چی کار میکنن،
فضا
چجوریه با این فضا. بعد کم کم شروع کردیم به نوشتن. یه آیتمی رو به نظرم در برنامه سلام صبح خیر به من دادن تحت عنوان پایتخت های جهان.
بله.
بعد این یه آیتمی بود که مثلا معرفی پایتخت های جهان رو میکرد، غذاهاشون رو، آداب و رسومشون و فرهنگشون و دیدنی هاشون رو میدادیم به یک تهیه کننده، اونجا ضبط میکردن. به نظرم آقای استاد احمدی بودن و ایشون هم با موسیقی خود ملل اینو تلفیق میکردن.
بله.
مثلا هر کشوری که بود موسیقی خاصش رو میذاشتن، یه آیتم مثلا فکر میکنم 5-6 دقیقه در میومد.
بله.
ولی خیلی جالب بود. با این شروع شد داستان آمدن ما تا امروز.
واقع این تو دل برنامه سلام صبح بخیر پخش
شد. دقیقاً یه بخشی از برنامه بود. بله.
بله.
به نام پایتخت های جهان که معرفی میکرد. به نظرم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شاید 30-40 تا پایتخت رو ما تو همین قسمت تونست معرفی بکنیم. منم از منابع مختلف استفاده میکردم، البته اون موقع اینترنت و این داستانایی که الانم داریم به این شدت اصلا وجود نداشت که حالا ما بخوام به این راحتی این کار رو انجام بدیم. بله. واقعا میگشتیم از تو کتابا مطلب پیدا میکردیم، از مقاله ها مراجعه میکردیم، یعنی وقت زیادی میبرد تو مطالب مستند باشه، مثلا تلفظ درست کلمات رو بگیم، اشتباه نگیم. و خود اینا جالب بود، یه خانمی هم با ما اونجا همکاری میکرد، نمیدونم الان حتما دیگه رفتن از سازمان، خانم ناهید فریدنیا، یه زمانی ایشون به عنوان پژوهشگر میومد که مقدار تو کار تحقیقی با ما همکاری میکرد و مجموعه این دوستان بودن که به حال باعث این آیتم شدن و از اینجا دیگه داستان شروع شد تا الان که مراحل زیادی
است. سبک نگارش برای رادیو چون شما میدونین خاصه، یعنی روزنامه فرق میکنه، نگارشش کتاب، رمان، مجله، اینا همه هم فرق میکنه، رادیو یه چیز خاصه. این سبک رو کی بهتون یاد داد؟
من خودم تمرین میکردم راستش، البته با شنیدن خیلی چیزا تو ذهنم بود که مثلا مدل نوشتاری رادیو کاملا متفاوته. شما یه جوری باید بنویسید که گوینده احساس صمیمیت بکنه، احساس فهم درست بکنه، راحت بفهمه.
بله.
مغلق نباید بنویسی به اون شکلی که بیرون هست تو کتاب‌ها هست.
بله.
بعد کم کم عادت کردم، البته اول خیلی سخت،
خیلی سختی بود. بله.
خیلی سخت بود. می‌رفتیم توی فضایی که خب نمی‌خواستیم اینجوری بنویسیم، می‌خواستیم ادبی بنویسیم.
بله.
ولی کم کم یاد گرفتیم، نوشتیم و خب اشکالاتمون برطرف شد و راه افتادیم دیگه.
حالت برنامه‌ای بود دیگه.
دقیقاً همین.
فقط کیا می‌نوشتن آقای لبیبی؟ مظهر.
خیر از من؟
بله.
آقای میرزنجانی که من فکر می‌کنم اونجا بودم، اونم نویسنده شاید بخشای زیادی از برنامه. بله. بود که این کار انجام می‌دادن. خود دوستان دیگه هم کمک می‌کردن. مثلا من یادم خانم فریبا درویشی هم بود اونجا، یه بخش کوچیکی رو ایشون می‌نوشتن. خانم طهماسبی بودن، یه بخشی رو می‌نوشتن.
خانم سلام، صبح بخیر.
آره، یه بخش کوتاه مثلا در حد چند خطی، هر کدومشون بعضی سلام علیکم می‌نوشتن، بعضی تیکای وسط برنامه رو می‌نوشتن. بخش بخش شده بود، تقسیم شده بود کار بین آدم‌های مختلف. حتی بعضی از دوستان بودن که خارج رادیو اومدن یه مدتی مقطعی کار کردن، رفتن دیگه نبودن. یه آقای بود، آقای شریفی، میومد یه دوره‌ای بعد دیگه رفتش. اینا با من نویسنده همراه بودن.
بله. آقای لبیبی، این شروع کارتون بود از چه زمانی به صورت جدی کار رو شروع کردید؟ یعنی کار مداوم مستمر، خلاصه ارتباط دائم.
فکر میکنم که 1-4 سال طول کشید، یعنی 1-4 سال ما این فضای نویسندگی رو ادامه دادیم.
فقط با همین برنامه؟
بله، با همین برنامه. بعد یه مقداری هم تو برنامه اسب خیر تهران اضافه شد.
بله.
بعد کم کم یه برنامه جدیدی اونجا طراحی شد به نام ارتباط مستقیم. ارتباط مستقیم یه برنامه زنده‌ای بود توی همون رادیو که مسئولین میمدن تو برنامه، مثلا پاسخ میدادن، مردم هم سوال میکردن. مثل الان که حالا این همه شبکه است و اینا نبود، واقعا تازه راه افتاده بود. فکر میکنم اولین مهمان ما هم آقای کرباسچی، شهردار
تهران وقت بود.
بله.
ایشونو دعوت کرده بودن. خب من گفتم شما به عنوان کارشناس باید تو برنامه باشی، سوال بپرسی و خلاصه مهمان ها اونجا کاملا بفهمن که بس تخصصیه و قبلش هم مطالعه بکن، یعنی اگر مثلا شهردار هست در مورد شهرداری اطلاعات داشته باشی، اگر معاون وزیر یا بحث دیگه یه کاملا اطلاعات تو زمینه خوب باشه. خب من خیلی مطالعه میکردم، مجله ها رو میخوندم، خبرها رو میخوندم، با دست پر میومدیم اونجا.
پس 72 اینا باید باشه
تقریبا دیگه، این حدودا رسید. ما کارشناس، من کارشناس برنامه ارتباط مستقیم بودم، اون نویسندگیرم همچنان ادامه میدادم. بعد 3-4 تا از ویژه برنامه‌ها رو به عنوان سردبیر شروع کردم به کار کردن. مثلا یادمه یه ویژه برنامه بود برای شهادت امام هادی، گفتن سردبیر این برنامه شمایی. بعد خودم هم میرفتم مثلا به افراد میگفتم گزارش بگن جاهای مختلف. و واقعا میخوام بگم برای اون برنامه که شاید 1.5 ساعت حدودم بود آقای گلبن، شاید نزدیک 2 هفته یا 3 هفته ما دوندگی میکردیم آقای گلبن.
بله.
واقعا میگم، و این 2-3 هفته تمام وقت ها.
بله.
یعنی تمام وقت روزمون صرف این میشد که مثلا یک گزارش کوتاه 2 دقیقه‌ای رو حالا چجوری بگیریم، با کی صحبت کنیم و چی بگیم. و خیلی کار مثلا سختی بود، ولی وقتی که واقعا حاصل کار 1 ساعت میشد کسی متوجه نمیشد پشت این چقدر زحمت های زیادی کشید.
و وقتی که پخش میشد چقدر لذت بخش بود برای
خیلی خیلی،
یعنی اون حس رو ما داریم
که آدم احساس میکرد که خب کارش الان نتیجه شو داره میبینه.
اولی چرا سخت بود آقای؟ شما الان فرمودید 2 هفته، الان که خیلی راحت میگیرن از طریق،
نمیدونم دوستان الان میگیرن. آره الان دوستان چی میکنن نمیدونم.
حساس بودیم،
ما خیلی حساس بودیم،
کار رو نمیدونستیم چی جوری باید
نه
باشه.
واقعا اینجوری نبود، کار رو میدونستیم. یه طرحهای ایدئالی تو ذهنمون بود، مثلا میخواستیم حتما با یه فردی صحبت کنیم که اینجوری اطلاعات داشته باشه تو که زمینه خاصی، اون روندی رو که ما میخوام جلو بره. یعنی واقعا یک سناریویی تو ذهنمون طراحی میشد، رو کاغذم نبود. پیش خودمون فکر میکردیم که اگر این کارا رو بکنیم، این سوالات بیاد، این جوابها بیاد، بعد اینجوری بشه به کجا میرسیم. و اون طرح به نظرم طرح قشنگی بود، خیلی خوب جواب میداد. یعنی شاید برای اولین بار تو اون زمان مثلا توی ایام شهادت و ولادت از فضای روتین ما فاصله گرفته بود.
بله.
حالا فقط تبریک و تسلیت و اینجور مسائلی که بود، نه یه برنامه سازی داشت میشد تو این فضا. مثلا از احادیث نکاتی رو میگرفتیم، ولی اون نکات میشد نکات اجتماعی، میرفتیم سراغ اون بحث ها، اون بحث ها رو دیگه باز میکردیم. این خیلی خوب بود، یعنی اون حالت یک نواختی دیگه در اومده بود برنامه، هم مرتبط بود با اون شخصیت، هم یه شکل دیگه از برنامه سازی بود و این خیلی خوب بود.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
آقای دکتر لبیبی، اولین حقوقی که از رادیو گرفتین چقدر بود؟
بکنم هم برآوردی بود که برای نویسندگی به ما میدادن، یعنی اون برآوردی بود دیگه. اون موقع دیگه میگفتم مثلا به ازای هر صفحه که مینویسی یه برآوردی میشد و
چقدر مبلغ مبلغ بگی؟
مبلغش خیلی کم بود. ولی خجالت میکشم فکر
نه بگی خب به هر حال ما هممون با همین کار شروع
کردیم. پایینی بود، نمیدونم
دور اندازه کرایه تاکسی میشد دیگه.
میشد دیگه. دور بر 2000 تومان بود
بیشتر. 2000 تومان.
نهایتا همینقدر بود.
آخ این انگیزه پس مالی نبود که اومدی شما کار کردی؟
خب نه واقعا این نبود،
واقعا
عشق بود دیگه، عشق و علاقه بود، چون میشد مثلا پول بیشتر از این رو جای دیگه هم مثلا به دست بیار. اولش این عشق نبود، راستشو بگم اولش این عشق نبود، خیلی کم بود، ولی هرچی که جلو میمدیم مثل مرداب میشد، میدونی؟
بله.
یعنی وقتی میادیم جلو بیشتر
گلستان بیشتر میشد.
حالا من کلمه مرداب شاید خوب به کار نبردم، اینجا جاش نبود، خواستم بگم فرو میرفتیم.
بله.
یعنی اون عادت و وابستگی بیشتر میشد، علاقه مندی بیشتر میشد، لذا خب ما هم کشیده میشد.
ارتباط با بچهای رادیو
فکر میکنم فضای رادیو اصلا اینجوری هست.
بله.
در که جای دیگه من کمتر اینو دیدم. خب من جای دیگه هم بودم تو محیط اداری، چرا این فضایی رو حس نمیکنم؟ یه صمیمیت خاصی که خیلی هم قابل تعریف نیست.
دقیقا.
هر کسی باید خودش مسکه تجربه بکنه.
حالا آقای دکتر لبیبی چون جامعه شناسی سیاسی خونده، من در ارتباط با این فضای رادیو سوال جامعه شناسی سیاسی بود.
نه سوال مشکی قرار نشد بود.
ببینید آقای
ما قرار سیاسی اصلا حرف نزنیم.
ما از همه همکارامون این سوال رو به غیر مستقیم کردیم، سلیقه‌ای جواب دادن. خود آقای گلبن خیلی توضیحات جالبی داده. این کسا چرا فضای رادیو صمیمیه؟ چرا این فضا مثلا تو تلویزیون نیست، تو تئاتر نیست، تو سینما نیست، با اینکه اونا هم رسانن، اونا هم کار فرهنگی میکنن، کار ارتباطات میکنن، اما این فضای صمیمی، این که افراد توی رادیو خیلی عمیق‌تر میشن تا اون به اصطلاح کردارهای سطحی که در تلویزیون رخ میده.
من حرف شما رو قبول دارم، یه چیزی هم بهش اضافه میکنم، اون که توی رادیو آدم ها بیشتر خودشونن، میدونید، چون لزومی نداره که جای دیده بشن.
بله.
شما در تلویزیون ناشرت که براخره یه ظاهری رو حفظ کنید، ممکنه تغییراتی بدید به خاطر که به هر حال تصویری هست و دکوری هست و افراد دارن تماشا میکنن، اینجا فرد خودشه، هیچ لزومی نداره هیچ تغییر خاصی توی رفتارش انجام بشه، حتی تو پوششش.
بله.
نوع پوششش هم خیلی تغییر نمیکنه، همونی که هست و خیلی راحته. و بعدم فکر میکنم که خود اون دیده نشدن باعث میشه که آدم ها خیلی دعوایی برای پست و مقام و موقعیت های خاص نداشته باشن،
چون از دیده شدن ناامیدن،
راحتن
که کنار دیده همه. نشدن رو در کنار هم
اصلا براشون خیلی دیگه اهمیتی نداره. من صمیمیت رو فکر میکنم چند جانبه است، همه اینا هم هست و البته خب نوع کار هم هست، بخاطر فشردگی کار باعث میشه آدم ها خیلی در تماس با هم قرار بگیرن، این ارتباطات خیلی نزدیک هم خودش عامله، مجموعه اینا به نظرم این فضا رو ایجاد میکنه. البته رادیو فکر کنم از قدیم هم تو این زمینه به حال ضرب المثل بوده و مثال بوده دیگه، میگفتن محیط رادیو صمیمیه،
یعنی همیشه ما میگفتن که تو رادیو خودت نباشی چه کار تهیه کنندگی، چه کار گویندگی،
کار به جایی نمیرسه،
میفهمه و بی خودی خود خسته نکن، خودت باش،
درست.
از ته دلت بگو. آقای دکتر لبیبی، شما بعد سردبیر شدین تهیه کنندهاتون کیا بودن؟ با کیا راحت تر بودی کار بکنی؟
خیلی ها بودن، ولی مثلا توی برنامه ارتباط مستقیم آقای جولایی، فرهنگ جولایی تهیه کننده بودن که خب من افتخار داشتم با ایشون کار میکردم، خود آقای احمدی بودن، افراد دیگه هم بودن، آقای جمشیدی بودن اون زمان که بخشای رو تهیه میکردن، بعدها تهیه کننده های جدیدتر اومدن، خانم قیصرخا خدا رحمت کنه،
خدا رحمت
خدا بیامرز.
آره از دوستان خیلی خوب ما بودن اون زمان کار میکردن. آقای گلشن و مهربانی جزء بچه های جدید بودن که اومده بودن، البته الان دیگه جدید نیستن، اون موقع جدید بودن،
اون موقع جدید
ولی الان دیگه کلی سابقه دارن، جزء جوانترهایی بودن که اونجا کار میکردن، میومدن مثلا یه بخش کوچیکی رو تهیه میکردن.
مدیرتون کی بود اون موقع؟
مدیر آقای خجسته بودن.
مدیر آقای خجسته.
مدیر آقای خجسته بودن. اون گروه هم گروه اجتماعی بود، ما هم تو اون گروه فعالیت میکردیم. و خب دوستان دیگه هم بودن که حالا بعضیشون دیگه حالا نمیدونم نیستن، ممکن اصلا رفته باشن از اون جمع، ولی خیلیشون رو میبینیم گاهگاهی هنوز هم هستن. مثلا آقای علیرضا محمدی هم اون زمان بود،
بله.
تازه اومده بود توی اینجا. آقای شهریار کرمی،
بله.
فکر کنم تازه منتقل شده بود، بله. اصلا به تهران، بله. این ظاهرا مثل که جای دیگه ای بودن،
اصفهان بودن.
آره اصفهان بودن.
بودن. از اصفهان اومده بودن
که من دیدم ایشون اومدن و گفتم به عنوان گوینده بیاد اونجا، یعنی آغاز به کارش همونجا بود. و بعضی از افراد دیگه هم از همونجا شروع کردن، مثل خانم آرزو جعفرپور که بعدا تست دادن، مثل که اونجا
الان تو سیما دارن برنامه هستن.
آره اونجا شروع شد کارشون و خیلی دوستان دیگه. حالا یکی
این هنر رادیوه که آدما رو پرورش میده، تربیت میکنه و تحویل جامعه رسانه‌ای میده.
درسته.
البته الان دیگه اینجوری نیست آقای گربه، الان خیلی میمونن تو رادیو.
خب بله.
میگم یعنی الان واقعا من این حس میکنم که خیلی دیگه میتوننم برن اما نمیرن، یعنی بله. اون پایبندیشون به رادیو خیلی بیشتره، بله. احساس میکنن که نه اینجا مفیدترن و دل کندنشون هم سخته.
دقیقا،
یعنی برای خودشون هم مشکل. حالا قدیم یه مقدار راحت تر بود، ولی الان فقط مسائل مالی براشون مطرح نیست، بذارین که الان به نظرم اون اختلافی که چندان وجود نداره،
یعنی
اونگونه نیست که مثلا اون تفاوت خیلی شدیدی ما بین این بخشا داشته باشیم. کافی کسی علاقه مندی رو داشته باشه، این حفظش میکنه برای موندن، خودش اثر گذاره.
خب بعد از این به کجا رسیدیم آقای دکتر؟
خب بعد از اون سردبیریه و عرض کنم که برنامه‌های ویژه‌ای که ما تهیه کردیم، بعد از این
خب
مدتی
تا حالا رسمی شدی یا نشدی؟
مقصد شدی یا نه؟ اولین حقوق رسمیتون کی بود؟
این رو من یه توضیح بدم قبل از این که اینجا بیاد. من چون میخواستم توی آموزش عالی استخدام بشم، اصلا دنبالی نبودم که توی صدا و سیما استخدام بشم،
این
اصلا به دنبال رسمی شدن در سازمان صدا و سیما نبودم از همون ابتدا، چون به هر حال میدونستم اونجا دارم کار میکنم، اون روندش هم داشت طی میشد دیگه، میگفتم اونجا اون استخدام اتفاق میفته، ولی اینجا میام همینجوری کار میکنیم دیگه، به صورت قراردادی و نمیدونم برآوردی و اینجور عنوانی که داره، به این شکل میام جلو. بنابراین خیلی دنبال رسمی شدن نبودم، پیگیرش هم نبودم، با وجودی که شرایطش هم پیش اومد، یعنی که دو موردی یادم یه زمانه اسم ما رو دادن که آقا الان نوبت شماست، مثلا توی اون روالی که افراد میرفتن نوبت شما هم هست، میتونید این کار رو انجام بدید. اون زمان به نظرم یادم دو تا کار ما با هم انجام میدادیم، هم دوره کارشناسی ارشد رو دانشگاه داشتیم میخوندیم، درس رشته جمعیت شناسی بود دانشگاه تهران، که خب دانشگاه تهران هم منتقل شده بود از میدان بهارستان به پل گیشا، یه مقدار نزدیک شده بود به این فضا،
کنار دانشگاه تربیت مدرن،
کنار دانشگاه تربیت مدرن، تازه زمان انتقالش بود، یه بخش اونجا گذرونده بودیم، بعد یه بخشش اومد اینجا که دیگه جابجایی اتفاق افتاده بود. اون دوران خیلی
دکتر آزاد درمکی،
بله.
اینام رئیس دانشکده،
بله بله
بله.
اون زمان آقای دکتر مرحوم دکتر روح الامینی هم بودن که خب ایشون خیلی تاکید داشت که محل دانشکده قبلی که الان هم هستش موزه بشه، حفظ بشه اینجا،
بله.
از بین نره. این فضای درسی ما بود، منتها فضای رسانه‌ایمون اینجا بود که به نظرم رادیو تهران آقای گلبن شکل گرفت،
بله.
یعنی یه رادیوی به نام رادیو تهران پا گرفت در کنار اون صدای جمهوری اسلامی ایران، این شد رادیو تهران، بله. و توی این رادیو تهران جدید من شدم مدیر گروه،
بله.
یعنی اینجا دیگه من از حالت سردبیری در اومدم شدم مدیر گروه اقتصاد رادیو تهران، اولین بله. مدیر گروهی مدیر گروه اقتصاد بود،
بله.
حالا نمیدونم چرا بخاطر برنامه‌های ما هم بیشتر میخورد به این فضا،
بله. این روند رو از پایین پایین شروع کردی و شدی به مدیر
سردبیری و
درسته.
بعد از سردبیری اینا همون سالها طول کشید،
بله.
که یه روز اتفاق افتاد، بعد رسید به مدیریت گروه اقتصاد و فکر میکنم که مدیریت گروه اقتصاد یه چیزی حدود یک سال و نیم طول کشید که برنامه اقتصادی زیادی ما داشتیم، من جمله برنامه‌ای که با آقای دکتر لطیف اون زمان،
بله، ویژن لطیف
کردن، الان هم احتمالاً هر جایی که هستن خدا حفظشون باشه،
هیئت علمی دانشگاه از زهرا بودن، ایشون بازنشست شدن، یک به اصطلاح سازمان رفاه برای دانشگاه از زهرا تدارک دیده شده که ایشون ریاست اون سازمان،
یه بنیادی هم داشتن یه زمانی، نمیدونم بنیادی، یه بنیادی رو که بعدن هم مدیر شبکه رادیوی جوان،
اولین مدیر شبکه رادیوی جوان،
من اونجا باشون نبودم ولی تو اون قسمت که بحث اقتصادی ما بود،
بله.
خب ایشون بودن، آقای دکتر بیژن عبدی بودن که الان احتمالاً هستن تو سازمان جای مختلف، و بعد اونجا ما تو گروه اقتصاد چند تا برنامه داشتیم، من جمله یه برنامه داشتیم به نام میزگرد اقتصادی که میومد بحث‌های اقتصادی می‌کرد، مسائل مردم رو میگفت، چند تا برنامه داشتیم تو همین زمینه اقتصاد، که بعضی برنامه زنده بود، بعضیش تولیدی بود. بیشتر این برنامه‌های میزگرد اقتصادی خیلی مهم بود که توی بخش‌های مختلف رادیو تهران پخش می‌شد، موضوعات اقتصادی داشت. اون موقع قیمت مثلا سکه و نمیدونم نرخ ارز و اینا رو ما اعلام می‌کردیم. یادم توی یکی از برنامه‌های ما ما تلاش کردیم که مثلا نرخ ارز موقع بیاد پایین، بعد مثلا دیگه خیلی تلاش ما زیاد شد، گفتم آقا دیگه اینقدرم بیش از حد دیگه ما نمیخوام نرخ ارز بیاد پایین، دیگه بس دیگه، تا همینجا که اومده پایین کافیه. چون واقعا خیلی سعی میکردیم، تلاش میکردیم که این اتفاق بیفته تو جامعه و اثرگذاری رادیو هم خیلی زیاد بود. بله. اصلا تو خیلی از بخش بازار که ما خودمون بعدم میرفتیم و نزدیک هم بود به میدان 15 خرداد، میدیدیم که مثلا خیلی جاها اصلا اون برنامه که شروع میشه مثلا اعلام نرخ ارز میکنه، مثلا صدای رادیو رو بلند میکنن میشنون.
بله.
یعنی واقعا به عنوان یک منبع و مرجع استفاده میکنن ببینن الان مثلا چه نرخی داره اعلام میشه. خود این مهم بود، هم برای فروشنده، هم اون کسی که میخواست مثلا جنسی بخره. حتی یه خانمی که مثلا میخواست طلایی بخره یا بفروشه جنس محافظه کنه، استفاده میکرد از این فضا. این فضا بسیار خوبی بود.
نمانده چرا در زمانه ما رنگ مهر و وفا، عشق و صدق و صفایی؟ خدایا 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 کشد به کجا کار اهل صفا، ای رقم زن ما تا به کنار بایی؟ خدایا 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 کجا بگریزم که غم شناست نشان مرا؟ چه چاره کنم تا زمان بفهمد زبان مرا؟ غمم به سر آتشم به دل و بس دلم نال کردن، دلی نشود تا خبر زغمم می نشد نال کردن. جلوه همی در دل جمع خوبان نشست تایی، به شکم همی در یه عمر کوته به تاد منه، به خنده همی دامن از دست یاران کشیده تویی، به گریه همی سر به دامان سرا نهاده منم. دگر چه بود لطف این زندگانی. تو هیچ و شود ساغر مهربان